بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم نوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به بكلام مرحوم النائمي در تفصیل در بحث استصحاب اشکال نقضی شد به قاعده طهارت که قاعده طهارت هم در شبهات حکمیه جریانش همراه با استنباط است و کار مجتهد است. پس قاعده طهارت هم در شبهات حکمیه باید از مسائل علم اصول باشه. خب تلامذه مرحوم نائمی و مدرسه نجف از این اشکال نقضی خواستن جواب بدن. یک جواب از مرحوم آی خویی و صاحب منتقل اصول بود که دیروز اشاره کردیم. جواب دومی رو احد اعلام نجف حفظه الله طبق نوشته مقررشون در کتاب الرافد بیان کردن. ایشون می فرماین قاعده طهارت از مسائل علم اصول نیست، لذا اشکال مندفع است. توضیح کلامشون این است که می‌فرماین من جانب ما یک طهارت واقعیه داریم که آثار و احکام خاصی داره. من جانب آخر شارع مقدس با روایاتی مثل کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر یک تنزیل انجام داده است. یعنی شارع مقدس فرموده مشکوک و طهاره، یا به تعبیریشون غیر و معلوم طهاره رو در حکم معلوم و طهاره و طهارت واقعی حساب کن. یک تنزیل است. خب این محقق توضیح میدن حقیقت تنزیل چیست؟ می‌فرمایند حقیقت تنزیل یک قاعده ادبی است. در علوم ادب عربی از جمله علم بلاغت به تعبیر بنده بحث می شود که شیئی رو مجازن تنزیل می کنیم به جای شیء دیگر و آثار او رو بر شیء بار می کنیم. مثلا میگیم زیدون اسدون، این کلیشه کلیشه تنزیله، یعنی نزلت زیدن لعجل شجاعته منزلت الاسد. تنزیل یه اعتبار ادبی است به تعبیر این محقق. در ما نحن فی، ایشون می‌فرمایند آن چه که در قاعده طهارت شارع انجام میده، طهارت ظاهری رو تنزیل میکنه به جای طهارت واقعی. لذا چون اینجا تنزیل است، یک اعتبار ادبی است، اصلا جعل شرعی نیست. تا شما بحث کنید بگید این جعل آیا خودش حکم فرعی است، پس مربوط به مباحث فقه هست، یا در طریق استنباط حکم شرعی است، پس جزء مباحث علم اصول است. به تعبیر ایشون اصلا اعتبار قانونی نیست، اما جزء مسائل اصول باشه اما جزء فقه. تنزیل یک لحاظ ادبی است، یک اعتبار ادبی است. لذا عبارتشون اینه، یک قسمتی از عبارتشون، حالا بعضی از دوستانم دیشب مطالعه کرده بودن اشاره میکردن، و هازا هو الاعتبار الادبی الذي يعني عدم وجود اي جعل شرعي في قاعده الطهاره لا واقعا ولا ظاهرا. پس بنابراین این قاعده طهارت یه تنزیله، تنزیل یه اعتبار ادبیه، ربطی به مباحث علم و اصول نخواهد داشت. عرض میکنیم که این مطلب رو که این محقق در یکی دو مورد دیگه هم در مباحث علم و اصول بهش اشاره می کنند، به هیچ وجه قابل قبول نیست. به خاطر این که ما قبول داریم کلیشه تنزیل و تشبیه و منزلی رو با یک کلیشه به جای یک منزل و علیه به کار ببری، یک نگاه ادبی است، مثل صیغه امر، مثل صیغه نهی، که این صیغه هم یک کلیشه ادبی است. لکن سوال اینه، آیا وقتی شارع مقدس این تنزیل رو به کار برده، یا به تعبیر شما شرط واقعی رو توسعه داده، شامل طهارت ظاهری هم دانسته، آیا آن اثر رو شارع مقدس ملاحظه کرده است و یک اعتبار قانونی بهش داده یا نداده؟ شارع که می‌فرماید من مشکوک و طهاره رو، یا به تعبیر شما غیر معلوم طهاره رو، مثل معلوم و طهاره حساب میکنم، آثار رو برش بار میکنم، این شارع اعتبار شرعی قرار داده یا نداده اینجا؟ اگر اعتبار شرعی نیست، صرفاً حکایت کرده از یک قانون ادبی که تبعیتش برای ما از کجا؟ چرا ما لازم اثر بار کنیم؟ و اگر نه این اعتبار ادبی رو شارع مقدس به لحاظ آثار ملاحظه کرده، یعنی شارع مقدس داره میگه از نظر من شارع مشکوک و طهاره در حکم معلوم و طهاره است، خب یه اعتبار قانونیه دیگه، یه جعل است، لذا باید بررسی کنیم ببینیم این جعل شارع مربوط به کدام یک از مجعولات اوست؟ آیا در حیطه مجعولات اصولیه که شارع فرموده ظاهر حجته، اینم اونجوریه، یا جزء مجعولات مستقیم مربوط به عمل مکلفه که بشه جزء مسائل فقهی؟ فعلیه خلاصه امر این که این تنزیل رو ما یه تنزیل ادبی حساب کنیم، بعد بگیم اعتبار شرعی نیست، تا بحث کنیم جز مسائل علم و اصوله یا نه، این حرف قابل قبولی نیست. حالا میرسیم، ما الان در بحث بعدیمون، اولا در اول مباحث علم و اصول گفتیم مجعولات و اصولی چیه، ملاک دادیم، دوباره یک اشاره مختصری خواهیم کرد، ولی یک اعتبارات عقلی عقلائی شرعی داریم که این اعتبارات عقلی عقلائی شرعی محل درست میکنن برای اعتبارات عملی مکلف. اون اعتبارات عقلی عقلائی شرعی که مستقیما عمل مکلف نیست، محل درست میکنن برای اعتبارات عملی مکلف، اونا میشه مسائل موصول. حالا یک اشاره خواهیم کرد میرسیم.
شیخنا
ایشون میخواد منتفی کنه اعتبار شرعی رو در اینجا، درسته؟ خب حالا شما نگاه کنید، چرا دیگه؟ میگه اعتبار ادبیه، یعنی لا به ما انه شارعون، یه اعتبار شرعی نداره اینجا. سوال اینه، ببینید سوال اینه، این تنزیل به لحاظ اثره یا نیست؟ بیری جواب بدید، صبر کنید. خیلی خوب صبر کنید. آیا این اثر مورد لحاظ شارع بوده یا نه؟ بوده، خوش ایشد اعتبار شرعی دیگه، تموم شد. چنان که هر اعتبار ادبی چنینه، یعنی اگر ادبا گفتن وقتی میگی زیدون کل اسده، این کلیشه برای اینه که نزلت از زید منزلت الاسد. اگر شما آمدید گفتید که فلانون آقای ایک کل اسده، یعنی شما این اعتبار را قائل شدید یا نشدید؟ خب قائل شدید دیگه، این شد اعتبار شما. اون کلیشه اعتبار ادبیه، محتوا اعتبار شماه. خب این محقق میتونن بگم صیغه امر، صیغه امر شما بحث میکنید ظهور در وجوب داره یا نه، اینه که اعتبار ادبیه، چه ربطی به شارع داره؟ میگن ایشون اینو؟ خب الکلام الکلام دیگه، این کلیشه است. بله، اما میخوایم ببینیم تو کلام شارع ظهور در چی داره، آیا ظهور داره در این معنا یا نه، یعنی آیا این جعل رو شارع اعتبار کرد یا اعتبار نکرد. همه حرف اینه، ایشون قسیم قرار میدن، حتما مطالعه کردید. ایشون میگن ما یک اعتبار قانونی داریم، یه اعتبار ادبی داریم. اگر بگید کل شیء طاهر اعتبار قانونیه، یعنی جعل شرعیه، خب حرفای شما درسته، اما ما میگیم جعل شرعی نیست، اعتبار قانونی نیست، اعتبار ادبیه. ما میگیم خلط شده بین کلیشه و محتوا. کلیشه اعتبار ادبیه، تنزیل یه اعتبار ادبیه مربوط به علوم بلاغته، ولی محتوای این تنزیل و لحاظ اثر مورد نظر شارع بوده یا نه؟ اگه بوده اعتبار شرعی است، اگه مورد نظر شارع نبوده، همچون لفظ گفته، ما دلیلی بر تبعیتش نداریم دیگه. این نکته به نظرم نکته دقیقی است. خب دقت کنید، پس این پاسخ هم مشکله قاعده طهارت و تفاوت او رو با استصحاب حل نکرد. بیان سومی از مرحوم شهید صدر و بعضی از تلامذه ایشان هست. مرحوم شهید صدر می‌فرماید ما در ضابطه مسئله اصولی دو تا خصوصیت قائلی که استصحاب این دو خصوصیت رو دارد، لکن قاعده طهارت یکی از این خصوصیات رو نداره. لذا نقض نکنید به قاعده طهارت. استصحاب میشه جزء مسائل علم و اصول، چون دو تا خصوصیت رو داره، ولی قاعده طهارت نداره، جزء مسائل علم و اصول نیست. و اون دو خصوصیت این است: یک، مسئله اصولی باید در طریق استنباط حکم شرعی فرعی باشد. این خصوصیت اول. خصوصیت دوم، این مسئله که در طریق استنباط است باید استیعاب و شمول داشته باشه و اختصاص به بابی دون بابی نداشته باشه. پس این دو ضابطه مسئله اصولی. وقت شهید صدر می فرماید استصحاب چنینه، هم در طریق استنباط حکم شرعی است، شما ابقاء ماکان جاری میکنید، میگید نماز جمعه در اصل غیبت هم واجبه چون اصل حضور واجب بود، پس این شد استنباط حکم شرعی. خصوصیت دوم، قاعده استصحاب شمول و استیعاب داره. از کتاب و طهاره تا کتاب و دیات، در هر امری که یقین سابق داشتید شک لاحق، استصحاب جاری میکنید. حالا سب کنید این حرفیشون تموم بشه باز ببینید چه میفرد. لیکن قاعده طهارت ممکنه خصوصیت اولو داشته باشه، در طریق استنباط قرار بگیره، کار مجتهد باشه کار مقلد باشه فرقی نداره، در طریق استنباط هم قرار میگیره در شبهات حکمیه، لیکن خصوصیت دومو نداره. قاعده طهارت استیعاب و شمول نداره، فقط مختص به یک باب است، اونم باب طهارت. دیگه در ابواب دیگه قاعده طهارت معنا نداره. لذا قاعده طهارت چون استیعاب و شمول نداره جزء مسائل علم و اصول قرار نمیگیره. این بیان هم مناقشه داره که عرض خواهیم کرد، ولی الکلام تتمتون خواهد آمد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، صلی علی محمد و آل محمد و عجل
اون اشکال ما به شهید صدر، نه کجا آوردید شما؟ به چه دلیل؟